بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در جلسه دیشب عرض شد که ایام عاشورا در واقع شب قدر دومی است برای اهل ولایت، که اگر بتونن استفاده بکنن از این ایام و سنخیت پیدا بکنن با اون کسی که تو این ایام کانون عزاس، محور مصیبته، یعنی خود امام زمان علیه السلام، و رحمتهایی و تفضلاتی که خدا به واسطه این مصیبت کشی و عزا کشی بر اون نازل میکنه که دیشب آیش رو عرض کردیم، به اون کسانی هم که تو این مصیبت و بلا همرنگ امامشون میشن چیزی گیرشون میاد، شبیه همون شب قدر ماه رمضان. تطهیر و نورانیتی تو این ایام میتونه برای انسان به وجود بیاد که تو همین 10 روز از تمام آلودگی های خودش پاک بشه و روز عاشورا خودشو ملحق کنه به امام حسین، روز عاشورا خودشو با ولی الله همگام و همراه بکنه و توشه عمر خودش، بلکه توشه ابدیت خودشو تو همین چند روز برداره. واقعا اینها طبق معارف ما اغراق نیست، مبالغه نیست، شدنی هستش. تطهیر و نورانیت جز از راه ولی خدا از هیچ راه دیگری امکان پذیر نیست. من اجازه میخوام این رو خدمت شما امشب باز بکنم که اگر کسی بخواد پاک بشه، آلودگیهاش، گناهانش، آثار گناهانش همه از بین بره، که تحقیقا همه ما برای آمدن تو این مجالس یکی از مهمترین هدف هامون همینه دیگه. واقعا آدم یاد گره بخوره با امام حسین، یاد یار حضرت بشه، و اون کسانی که آلودگی و تعلقات دارن ای چه بسا نتونن یاری حضرت رو بکنن، یه جاهایی جدا بشن. بودن دیگه تو سفر امام حسین تو غزایای کربلا کسانی بودن که یه تعلقاتی و بارهایی داشتن نمیتونستن با حضرت همگام بشن. عبیدالله ابن حر جعفی یه آدمی هستش که به هر حال اسم و نامی داشت اون موقع، از کوفه اومده بود بیرون، اما خودش میگه سعیم این بود که به هر حال در جایی که حسین خیمه زده من اونجاها دورتر باشم که نبینم او رو. در واقع از کوفه اومده بود بیرون که نه با ابن زیاد باشه، نه با این ور دعوا باشه، نه با اون ور دعوا. فکر کرده بود که میتونه بیرون از این دو جبهه هم جایی باشه، ولی که امکان نداره، ما جبهه سومی نداریم. اگر کسی با ولی خدا نبود باید دست به دست شیطان بده، سومی دیگه نداریم، یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنه. متو این خیال میکرد میتونه. تو یکی از منازل دیگه یه جایی رسیده بودن که چاره ای نبود، خیمه هاشون نزدیک بود. خود امام حسین با پای مبارک خودش بلند شد اومد این رو دعوتش کرد، گفتش که عبیدالله تو گناهانی تو زندگیت مرتکب شدی، آلودگی هایی داری، بیا با ما همراه بشو که خط قرمزی رو تمام گناهان گذشتت کشیده بشه و خدا عفو بکنه همه رو. این برگشت که حسین من که از کوفه اومدم بیرون نیومدم مگر این که نه با ابن زیاد باشم، چون هر کی اونجا باشه سربازش میشه میگیرنش، و در این حال نمیخوام با شما هم باشم، من بی طرفم. امام حسین باز دعوتش کرد، گفتش که من با تو نیستم، اما چون بلند شدی اومدی به هر حال برای دعوت من، یه اسبی دارم که تو هیچ جنگی نشد که خواستم با این اسب دشمن رو بگیرم مگر اینکه تونستم، و تو هیچ جنگی نشد که بخوام فرار بکنم مگر اینکه باز تونستم، کسی به گرد من نرسید. این اسبو میدم به شما. حالا داره به امام حسین یه چیزی میگه که اگه خواستی فرار بکنی یه اسب اینجوری هست برات، یه شمشیری هم هستش که این شمشیر چجوریه چجوریه. شروع کرد اینا رو گفتن. امام حسین علیه السلام فرمود نه اسب تو میخوایم نه شمشیر تو، ما خودت رو میخواستیم. اونم نه اینکه من محتاج تو ام، یعنی که نجاتت بدم. امام حسین علیه السلام دست هدایت، روز شب عاشورا که گفت هر کی میخواد بلند شه بره بره، ذره ای تعارف با کسی نداشت، جدی جدی بود، هر کی میخواد بلند شه بره بره. که کسی گمان نکنه ولی خدا محتاج اوه. ما محتاج ولی خدایی. ما محتاج ولی خدا هستیم. او محتاج نیست. او میاد برای دستگیری. میاد برای هدایت. اگر کسی خودش رو در اختیار او قرار داد هدایت میشه. اگر نه به زور که نمیبرن کسی رو که. در هر حال اگه آدم بخواد تو این مجالس آلودگیهاش، تعلقاتش پاک بشه، گناهان و آثار و گناهانش پاک بشه که طبیعتاً یکی از مقاصد اصلی ما تو شرکت تو این مجالس همین هست، من اینو عرض بکنم خدمتتون که پاک شدن هیچ راه دیگری نداره جز از طریق اهل بیت. هیچ راه دیگری نداره. شماها بسیارتون یا همتون با قرآن آشنا هستید دیگه، من خیلی احتیاج به توضیح نداره. آیه تطهیر رو دقت کردید؟ همین آیه‌ای که بارها به گوش هممون خورده، اما یه نکته‌ای توش داره، نمیدونم دقت کردید یا نه. ببینید تو آیه تطهیر میگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا فقط و فقط شما رو پاک کرده. این کلمه انماش، این کلمه انما ادات حصر دیگه، یعنی منحصرن و فقط و فقط خداوند متعال میخواسته شما پاک باشید، شما رو پاکتون کرد از هر آلودگی. خب من سوال میکنم که خدایا مگه انبیا پاک نبودن؟ اونا هم پاک بودن دیگه. چرا فقط این 14 تا رو اینجا گفتی فقط و فقط خدا خواسته شما رو پاک بکن؟ خیلی های دیگه از انبیا اولیا بودن، آدمای پاکی بودن، آدمای معصومی بودن، گناهی نکرده بودن. حضرت ابوالفضل مگه مثلا گناهی کرد؟ حضرت زینب مثلا مگه گناهی کرد؟ پس چرا تو قرآن میگه انما فقط و فقط خدا شما 14 تا رو، اهل بیت رو پاک کرد؟ جواب این هستش که بله اونای دیگه هم پاکن، اما از کانال اهل بیت پاک شدن. یعنی در واقع طهارت اهل بیتی که به اونها و نورانیت اهل بیتی که اونا رو پاک کرده و تطهیر کرده، در واقع طهارت اینا سرایت کرده. اگر کسی تو این عالم بخواد طاهر بشه به واسطه اهل بیت، هیچ راه دیگری هم نداره. اگه کسی گمان بکنه مثلا میتونه عبا سرش بکشه بره یه گوشه خودش بشینه، مثلا خودش رو تربیت بکنه، آلودگی ها و رذائلش رو مثلا شناسایی بکنه که من عیبم اینه، عیبم اینه، عیبم اینه، بعدم شروع بکنه خودش نسخه برای خودش بپیچه، خب حالا این عیبو اینجوری برطرف بکنم، اون عیبو اینجوری، خودم بخوام مثلا دکتر خودم بشم و برای خودم نسخه بپیچم، اینا شوخیه. ابدا راهش این نیست، ابدا راهش این نیست. شیطان همین جوری خواست کار بکنه دیگه. وقتی که بهش گفتن سجده کن بر آدم که در او نور اهل بیت بود، گفت خدای منو از این سجده بر آدم معاف کن. در مقابل ولی خدا خضوع کردن و سر تسلیم فرود آوردن، منو از این سجده معاف کن، آنچنان عبادتی میکنم تو رو که احدی عبادتت نکرد. در روایت هستش که خداوند متعال فرمود که من احتیاج به عبادت تو ندارم، که من از اون راهی که من میگم باید من رو عبادت کنی. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. از اون راهی که من میگم تو باید خضوع بکنی به ولی خدا تا پاک بشی، تا بالا بیایی، تا رشد بکنی، تا نورانی بشی. شیطان این کار رو نکرد، با تمام عباداتش رجم شد، طرد شد، خواست خودش سر خود یه کاری بکنه، بدون خضوع به ولی خدا به هیچ جا نرسید. و واقعا هم همینه. بنابراین اگر کسی بخواد پاک و نورانی بشه، تنها راهش همینه. این عرفان‌های مندرآوردی و بعضی از شیوه هایی که الان میبینید که به صورت حالا واقعا تخیلی دور هم میشینن و مثلا فرض کنید دیه نوای نی و چهار تا شعر حافظ خوندن و سر تکون دادن تو خلسه میرن و امثال اینا، این به هیچ جا نمیرسونه. نماز آدم اگه بخواد خاصیت داشته باشه با ولایت، زهد آدم اگه بخواد خاصیت داشته باشه همراه با ولایت، فروع دین و اصول دین بدون ولایت خدا ذره بالا نمیبره آدم رو. حتی توحید بی ولایت توحید نیست. این همونیست که امام رضا فرمود و انا من شروطها. این همونیست که امام رضا فرمود شرط لا اله الا الله هم ماییم. اگه کنار لا اله الا الله که دیگه اصلی ترین رکن دین هست، رهبر معصوم و ولی خدا نباشه، او به انحراف کشیده میشه، به تحریف کشیده میشه، میشه توحید عربستان، میشه این توحید که یه تیر به سمت اسرائیل ننداخته اما تا دلتون بخواد شیعه کشته. توحیدی به ولایت اینجوری میشه دیگه. ائتلاف با یهود و آخرش هم یه جا اینا خودشونو بروز میدن، صریح میگن که ما با اونا هستیم. و انا من شروطها، پاکی فقط از طریق این وجودات نورانیست. یه جمله تو زیارت جامعه کبیره هست، من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار این فراز زیارت جامعه کبیره، اولا زیارت جامعه کبیره همه تون میدونید بالاترین متن امام شناسی ما زیارت جامعه کبیره است. هر از گاهی بردارید بخونید، ماهی یه مرتبه بردارید زیارت جامعه کبیره رو بخونید، ماهی یه بار، خوب زیارتیه این. هر از گاهی برداریم یه ماهی یه مرتبه، خدا رحمت کنه امام 15 سال تو نجف بود، هر شب میرفت حرم امیرالمومنین ایستاده زیارت جامعه کبیره رو میخوند، ایستاده زیارت جامعه کبیره رو میخوند. من نمیخوام بگم این فشارا رو ما به خودمون بیاریم، نه مستحبه، اما در این حال ماهی یه مرتبه هر از گاهی برداریم این متن امام شناسی رو که از دولب مبارک امام هادی اومده بیرون آدم بتونه بشه. وقت حالا تو زیارت جامعه کبیره یه جمله‌ای داره، خیلی این جمله قابل توجهه. اون جمله این هست: به اهل بیت خطاب میکنیم، میگیم و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. اهل بیت، خدا صلوات ما بر شما را که مایه ولایت شما بر ماست. اگر کسی میخواد اهل ولایت بشه با صلوات، حالا عرض میکنم این صلوات معناش چیه، حالا عرض خواهم کرد، حالا صلواتتون رو بفرستید. باد محمد و عجل فرج و جعل صلاتنا علیکم، خدا صلوات ما بر شما را که مایه این میشه که و ما خصنا بهی من ولایتکم، ولایت شما مخصوص ما بشه، دست ولایتون بیاد رو سر ما. خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟ با صلوات ما و ولایت شما بر ما چه اتفاقی میفته؟ چهار اتفاق میفته: تیبن لخلقنا، ذاتمون طیب میشه، پاک میشه. خیلی خودمونی من عرض بکنم خدمتتون، گاهی موقع ها ما میگیم فلانی ذاتش خورده شیشه داره، این درسته که تو کلمات عوامانه است اما این بیراه نیست، واقعا تو عالم ذات و عالم تینت گاهی موقع های رگه های از ناخالصی تو بعضی از افراد هست. حالا چجوریه؟ من اصلا وارد اون بحثم نمیخوام بشم. روایات تینت تو کتاب‌های اهل بیت از جمله اصول کافی جلد 1 زیاده. این صلوات ما که دست ولایت شما رو بر سر ما میاره باعث میشه که اون ذات پاک بشه، از عمق وجود پاک بشه. تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا، نفوسمون طاهر میشه، و تزکیتن لنا، تزکیه میشیم، و کفارتن لذنوبنا، گناهانمون هم جبران میشه، گناهانمون هم جبران. ولایت اهل بیت این کارا رو میکنه ها، نه هیچ چیز دیگری. نورانیت اونها وقتی بیاد و دست ولایشون سری کسی قرار بگیره این کارا رو با آدم میکنه، منتها به شرط صلوات ما. ما این صلوات رو از امام صادق پرسیدن که آقا این صلوات چیه که باعث میشه که اینجوری ما پاک بشیم. امام صادق علیه السلام فرمود صلوات یه ظاهری داره یه باطنی داره. ظاهر صلوات همین لفظ صلواتی است که شما ها میفرستید، این ظاهر صلوات که بسیار هم ارزشمنده، همین هم کم چیزی نیست. شما فکر میکنید همین کمه این جمله رو گفتن؟ قبول دارید که بعضی از فرقه های اسلامی هستن که همین جمله رو هم حاضر نیستن بگن، اللهم صل علی محمد و آل محمد؟ قبول دارید؟ صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ولی شماها دارید میگید، این چیزی کمی نیست. ماها گاهی موقع های چیزای دم دستیمون رو تو چشممون نمیاد، خیال میکنیم کم ارزشه. در یه روایتی پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی یک، این تو وسایل شیعه است روایتش، پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی یک صلوات بر من بفرسته، و طبیعتا آل پیغمبر هر کدوم از اهل بیت هر کدومشون، من صلا علیه مرتن، یک بار صلا الله علیه الف مرتن فی الف صف من الملائکه، خدا در هزار صف از ملائکه بر او درود میفرسته. درود خدا دیگه چی هست؟ این باشه یه فرصت دیگری که تو قرآن گفته اگر کسی خدا برش درود بفرسته، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، از ظلمت میبرش بیرون، از تاریکی ها و آلودگی ها. خدا در هزار صفحه از ملائکه به این شخصی که یک بار درود بر من پیغمبر فرستاده صلوات میفرسته. ولم یبق شیئ مما خلق الله الا وقد صلوا علیه بصلات الله و صلات ملائکته، و هیچ چیزی تو این عالم وجود نمیمونه مگر اینکه به احترام خدا و ملائکه که به این شخص درود فرستادن تمام عالم وجود بر او درود میفرستن با یه صلوات. این لفظ صلوات رو کم نگیرید. در روایات ما یه نکته‌ای هست خیلی قشنگه که تو کتاب علل و شرایع مرحوم صدوق آورده اونجا، که امام صادق علیه السلام فرمود میدونید برای چی حضرت ابراهیم خلیل الله شد و خدا او رو به عنوان خلیل و دوست خودش انتخاب کرد؟ امام صادق علیه السلام این رو اونجا ذکر کرده، خیلی روایت قشنگی است. داره که یه مرتبه حضرت عزرائیل ملک الموت وارد شد بر ابراهیم. حضرت ابراهیم گفتش که ملک الموت برای قبض روح اومدی؟ اجلم رسیده. عزرائیل گفت نه، اومدم بشارت بدم به اون کسی که خدا او رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرده، اومدم به اون مژده بدم. ابراهیم گفت او کیه که من تا آخر عمرم خادمش باشم؟ صفای این بزرگوار رو ببینید، اصلا به خودش نگرفت که منم، گفت او کیه که من تا آخر عمر برم خادمش باشم. حضرت عزرائیل گفت خود شما هستی، اومدم از طرف خدا مژده بدم که شما به عنوان خلیل خدا و دوست او انتخاب شدی. اون وقت امام صادق علیه السلام فرمود این که ابراهیم خلیل خدا شد به خاطر سه چیز بود. یک دلیل به خاطر این بود که آدم مهمان نوازی بود، سفره‌دار بود، دست و دلباز بود، کنس نبود، آدم ناخون خشکی نبود. تو قرآن نقل شده که ملائکه، این دیگه دیدید تو قرآن، ملائکه وقتی خواستن برای عذاب قوم لوط بیان اول رفتن خونه ابراهیم، اما به شکل انسان، به شکل بشر متمثل شدن. حضرت ابراهیم که دید اینا انسانن، خب گفت اینا تازه وارد و غریبن دیگه، مهمونن. تعبیر قرآن اینه فجاء به اجل هنیز، رفت یه گوساله براشون بریان کرد، آورد و سفره پهن کرد. بعدم به این ملائکه گفتش که بفرمایید بس. حال نمیدونست که اینا ملکن، فکر میکرد انسانن، غذا میخورن. گفت بفرمایید. اونا برگشتن گفتن که یا ابراهیم در ازای این مهمان نوازی خالصانه ای که از ما کردی، از ما چه طلبی، چه توقعی داری؟ حضرت ابراهیم گفت من توقعی ندارم، اولی که خواستید غذا بخورید بسم الله بگید، اسم محبوبمو ببرید، آخرش هم که تمام کردید الحمدلله بگید، اسم محبوبمو ببرید، هیچی ازتون نمیخوام. که اونجا گفتن که ما ملکیم، مثلا غذا نمیخوریم، یه امتحانی بود برای تو، اومدیم برای عذاب قوم لوط ولی اول بر تو وارد شدیم. این یه خصوصیت حضرت ابراهیم بود که دست و دلباز بود، سفره‌دار بود. لم يرد سائلا، سائلی رو رد نمی‌کرد. دومین خصوصیت حضرت ابراهیم که امام صادق فرمود به این دلیل شد خلیل خدا و خدا دوستش داشت، این بود که حاجتش رو پیش خود خدا می‌برد. هی سفره دلش رو باز نمی‌کرد پیش این و اون. متأسفانه بعضیا رو می‌بینید تو زمان ما، گاهی موقع آدم تو تاکسی تو این وری تو اون وری میشینه، هی تام میشینه شروع میکنه زندگی و سیر و پیاز زندگیشو، درداشو گفتن. آقا جان به هر کسی نگو، این یه مقدار ذلت توشه. آدم هی میشینه بگه من اینجوری، من این مشکل دارم، من اونجوری ام، من اون شکلی ام. گفته شده اینجوری نکنید. بله یه جایی که حتی میدونید قرض گرفتن مکروه به خودی خود، مگر اونجایی که واقعا ضرورتی داره. نه اونجا اگه هست آدم قرضم میتونه بگیره، امیرالمومنین هم گویا موقع قرض میگرفت اونجایی که ضرورت، ولی همینجوری نرو هر چیز رو از کسی بخواهی، حاجت بخواهی اینو، این مقدار باعث ذلت میشه. تو یه مرتبه یه چیزی از او خواستی و اونم منت سرت میگذره و کوچیکت بکنه. حضرت ابراهیم حاجاتشو فقط به خدا میگفت. حتی اون زمانی که این بزرگوار رو تو منجنیق انداختن، اون موقعی که این بزرگوار رو تو منجنیق انداختن و خواستن پرتش بکنن به سمت آتش، خودتون تصور بکنید انقدر آتش زیاد بود که حضرت ابراهیم رو نمیتونن ببرن بندازنشون تو، با منجنیق میخواستن پرتش کنن. همونجا جبرئیل اومد. الله اکبر، از خدا که کجا امتحان میگیره از آدما. همونجا جبرئیل اومد گفت الکه حاجتون، حاجتی داری؟ حالا ببینید اگر ما مثلا اونجا بودیم چی میگفتیم به جبرئیل؟ میگفتیم دستم به دامنت، یه کاری بکن، منو الان دارم پرتم میکنن تو آتیش، اگه آتیش منو نسوزونه همین که پرتم میکنن له میشم بخورم زمین. اما اونجا حضرت ابراهیم گفتش که بله که حاجت دارم، اما الیک فلا، به تو نه. به جبرئیل داره میگه اما الیک فلا و اما الی ربی فعلمه به حالی حسبی ان سوالی، اما به خدای خودم انقدر حاجت دارم، ولی خودش میدونه چی تو دلم داره میگذره. اینجور آدم ها مثل ابراهیم تو منطق قرآن مهاجرن نه مسافر. بعضی از آدم ها با خدا وقتی معامله میکنن تا تهش میره مهاجرن. مهاجر یعنی کسی که از خونش رفته بیرون، بره که بره بر نگرده، اما مسافر اون کسی است که میره بیرون تا برگرده خونش. اینجور آدم ها مثل ابراهیم که با خدا معامله میکنن مهاجرن. لذا خود ابراهیم داره تو قرآن میگه انی مهاجرون الی ربی، من وقتی با خدا معامله کردم تا آخرش هستم، تا آخرش هستم. مثل بعضیا نیستیم که یه جایی که کار به خنسی رسید، به یه بحرانی، تو مشکلی افتادن، یا تو برمیگردن به نفس خودشون، حاضر نیستن با خدا معامله کنن، میترسن. اومده پیش من جوون میگه حاج آقا من توی بوتیک کار میکنم، دائم تو گناهم. خانمای جوون میان لباس میخوام بخرن، لباسای خصوصی، مثلا فرض کنید چی میخوام بخرن، من دائم تو گناه هستم. میگم خب عزیز من، خب برو یه قسمت دیگر مغازه اگه داره، یه جای دیگه برو که اینجوری تو گناه نباشی. میگه حاج آقا نیست، جای نیست. گفتم خب شغل تو عوض کن، تو که خودت داری میبینی دائم تو گناهی، خب شغل تو عوض کن. خب حاج آقا خب چی کار کنم، کجا برم؟ گفتم هیچ، پس همونجا بمون. تو که حاضر نیستی با خدا یک معامله ای بکنی، بگی خدایا من به خاطر تو از این گناه دست بر می دارم، از این کاری که گناه آلوده دست بر می دارم، تو هم رزق منو متکفل باش. وقتی آدم می ترسه با خدا معامله کنه، اینجور موقع بر می گرده تو نفس خودش، حاضر نیست با خدا تا آخرش بره، خب معلومه که نمی تونه. من یه داستان کوچکی می خوندم، کوتاهی، یه داستان کوتاه تو یه جایی می خوندم، خیلی قشنگ، خیلی زیبا. اینو یه مرتبه هم تو بعضی از برنامه‌های صدا و سیما نقل کردم این رو. حالا داستانه ولی خیلی درس قشنگی داره. که یک کسی از یک ساختمون بلندی پرت شد، شب ندید، از یک ساختمون چند طبقه پرت شد پایین. این بند لباسش گیر کرد به یه میله‌ای، همینجوری که میومد یه میله‌ای از مثلا ساختمون اومده بود بیرون، گیر کرد و اینو نگهش داشت معلق بین زمین و آسمان. این با خدا شروع کرد حرف زدن که خدایا نجاتم بده. خدا بهش گفت این بند لباس تو پاره کن، این بند رو پارش کن. گفت خدای خب پارش بکنم که میفتم خودم اونجا نیست و نابود بشم. حاضر نشد این معامله رو با خدا بکنه، ترسید، تو نفس خودش موند. صبح که رهگذرا اومدن دیدن این بند لباس خفش کرده، در حالی که نیم متر با زمین بیشتر فاصله نداشت. نیم متر، یعنی اگه این بند رو پاره میکرد میافتاد زمین، هیچیش نمیشد. اما چون حاضر نشد با خدا معامله بکنه، تو نفس خودش موند، گیر کرد. حضرت ابراهیم مهاجره. امام حسینم وقتی که خواست سفرش رو شروع بکنه فرمود من کان بازلن فینا محجتهو فلیرحل معنا. هر کی میخواد که در راه خدا جان خودش رو نثار بکنه و فداکاری کنه در راه خدا، با ما کوچ بکنه، فلیرحل، با ما کوچ بکنه، بیاد بیرون. یعنی رفتیم که رفتیم، نه اینکه اونجاهایی که کار به سختی برگشت برگردیم تو نفس خودمون و بترسیم با خدا معامله بکنیم. این دو. و سومین چیزی که امام صادق فرمود باعث شد حضرت ابراهیم خلیل الله بشه، که ظاهراً اصلی ترین دلیل دوست بودن خدا با حضرت ابراهیم این دلیل سومه، اینه که لکثرت صلاته علی محمد و آل محمد. چون حضرت ابراهیم کسی رو صلوات بود، به این خاطر. دلیلش هم خیلی روشنه، چون خدا تو این عالم وجود یک محبوب بیشتر نداره، یک محبوب بیشتر نداره. تو زیارت هست لا حبیب الا هو و اهله، حبیب خدا پیغمبر و اهلش. هر کسی به این 14 تا نزدیک بشه خدا هم او رو دوست داره، و ابراهیم با این صلواتاش و هر کسی با این صلواتا نزدیک به این 14 تا میشه. کانون محبت، پاکی، نور خدا، و از این جهت خدا هم او رو دوست داره. بنابراین این ظاهر صلوات کم چیزی نیست، اینو کوچیک نشمارید همین لفظ رو. اما امام صادق فرمود این ظاهر صلواته، باطن صلوات میدونید چیه؟ که اگر کسی این باطن و ظاهر رو داشته باشه اهل بیت پاکش میکنن، اون دست ولایی اهل بیت طبق اون چیزی که از زیارت جامعه کبیر خوندم میاد و تطهیرش میکنه. امام صادق فرمود اگه میخواید باطن صلوات رو بفهمید، این آیه قرآن رو تو ذهنتون داشته باشید که همتونم حفظید: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا. ببینید من زبان امام صادق رو دارم میگم، امام این آیه رو خون: یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. امام صادق فرمود این ظاهر صلوات، این صلوا علیه همون لفظ، و سلموا تسلیما، اون سلموا تسلیما باطن صلواته، صلوات الله و سلامه علیه جل و تعالی فرجه. باطن صلوات تسلیم بودنه، باطل صلوات این استش که اون چی که بلدی از فرهنگ اهل بیت واقعا سعی تو بکن عمل کنی. اون چی که سلمان به این خاطر سلمان شد که پلک نمیزد بی اجازه امیرالمومنین، تسلیم محض بود. مالک اشتر به این خاطر مالک اشتر شد که وقتی که شهید شد امیرالمومنین به پهنای صورت گریه کرد، فرمود چه کسی رو از دست دادم، مالک و ما مالک. صخره سنگینی بود، کوه بود مالک. این تعبیرات امیرالمومنین ها، چون مالک تسلیم بود. اون چیزی که باطن صلوات هست اینه، اگر کسی این صلوات رو داشته باشه پاکش میکنه. البته این راهی که امشب الان عرض کردم خدمتتون، ظاهر صلوات همین لفظ که بهترین ذکره و باطن صلوات همون تسلیم بودن، این راهی است که اهل بیت به طور عمومی میان دست ولاییشون رو سر آدم قرار میگیره پاک میکنن آدمو. اما امام حسین یه راه خصوصی هم داره. امام حسین تو بین اهل بیت یه راه خصوصی هم داره برای پاک کردن که انشالله بذاریم برای فردا شب. سفینه الحسین اسرع و اوسع، یه کشتی داره امام حسین، این تعبیر امام رضاست. فرمود همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، کلنا سفن نجات، و سفینه الحسین اسرع و اوسع، هم سریعتر این کشتی و هم وسیعتره، همه رو راه میده. از زهیر فراری گرفته، زهیر بدونید عثمانی بود دیگه، از زهیر فراری گرفته تا حر مخالف همه رو میکشه تو این کشتی، و توی نصف روز بلکه کمتر از نصف روز آنچنان پاک میکنه این افراد رو که امام صادق میگه وقتی خواستید زیارت بکنید شهدای کربلا رو که یکیشون هم حره که تا اون دقیقه 90 جلو امام حسین وایستاده بود، امام صادق فرمود وقتی خواستید اینا رو زیارت بکنید بگید به ابی انتم و امی، پدر و مادر ما فدای شما ها، که ایشون هم حره. این کشتی خیلی سریع میرسونه آدم رو، و خیلی ها تو طول تاریخ بودن که به سرعت با امام حسین عوض شدن. آخر جلسه هست، من یه اشاره میکنم، رفع خستگی ازتون بشه و ذکر مصیبت میکنم. عذرم میخوام از همتون، نشنیدید اون عالم بزرگوار رو تو تهران که اومدم پیشش، یا آقای اومد پیشش گفت حاج آقا من یه برادری دارم اهل هر خلافی هست، اهل هر خلافی هست، آسی شدیم از دستش، نمیدونیم چی کارش بکنیم، عربده میکشه، چاقو میکشه، غمه میزنه، مردم رو لتو پار میکنه. خب شروع کرد گفتن، آبروی ما رو تو محل برده، گفتیم مثلا ازدواج بکنه، برایش زن بگیریم، آدم بشه، این کارم کردیم، باز ترک نکرد. حاج آقا چی کارش کنیم اینو؟ برش داریم بیره پیش شما، اگه میشه دو کلمه نصیحتش کنید. اون عالم بزرگوار گفت اینجور که شما میگید دو تا کلمه نصیحت، منم به دردش نمیخوره، که فایده براش نداره، که فایده نداره. گفت پس حاج آقا چی کار کنیم این برادرمونو؟ بکنیم بنزمش دور؟ خب چی کارش کنیم؟ این عالم بزرگوار یه فکری کرد، گفت من یه چیزی به ذهنم میرسه، اگر این جواب داد، این کار جواب داد، ورش دارید بیارید پیش من، و اون وقت من اگه حرف بزنم اثر گذاره، دمونی که ببریدش کربلا، ببریدش کربلا یه سفر، اگر تو حرم سید و شهدا گریه کرد، اون وقت ورش دارید بیارید پیش من، معلومی که نور تو وجودش هست، معلومی که نور تو وجودش هست، اون وقت ورش دارید بیارید پیش من، نصیحت من به دردش میخوره. یه چند مدت گذشت، همون برادر بعد از یه مدتی اومد پیش این همین عالم، گفت حاج آقا رفتیم بردیمش. گفت خب چی شد؟ گفت وقتی بردمش کربلا با هم بودیم، وارد صحن امام حسین که شدیم، دیدم نه اصلا حالتش هیچ عوض نشد، عادیه. وقتی نزدیک ذریح امام حسین دیگه وارد اون داخلش بخواستیم بشیم، فقط سرش پایین بود. حاج آقا کنار ذریح امام حسین که رسیدیم گریه نمی کرد، زجه می زد. کنار ذریح امام حسین که رسیدیم گریه نمی کرد، زجه می زد. این عالم بزرگوار گفت حالا خوب شد، حالا معلومی که نور تو وجودش هست، حالا برش دارید بیارید. گفت حاج آقا نمیخواد بیاریمش. من همون کنار ذریح سید و شهدا گفتم برادر من، تو که با امام حسین رفیقی چرا؟ همینجا بیا با اربابت عهد به من تموم کن، اون کاراتو بذار کنار. اگه قرار باشه که یکی سیم دستتو بگیره امام حسینه. همینجا بیا عهد به من. حاج آقا همون کنار ذریح امام حسین با آقا عهد بس تموم شد، احتیاج به هیچی نداره. صلوات عنایت.